به پایان برنامه امروز سرای سرمایه رسیدیم. از لطف و همراهی همه شما شنوندگان عزیز تشکر میکنیم و تا فردا شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
ممنونم از همراهیتون. سرای سرمایه رو شنیدید. در ادامه برنامه های امروز شما رو دعوت میکنم شنونده ی نبض پیشرفت باشید.
نبض پیشرفت. مهار تورم و رشد تولید، نام و خط مشی اصلی سال 1402.
شعار سال رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید. یعنی باید همه همت مسئولین متوجه این دو موضوع باشه، در درجه اول مسئولین، در درجه بعد فعالان اقتصادی و فعالان مردمی و کسانی که دستشون میرسه کاری انجام بدن. همه اینها باید متوجه این دو نکته اصلی باشن.
با نامگذاری امسال به نام مهار تورم و رشد تولید، حمایت از پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان برای توسعه یافتگی و افزایش تولید بیش از پیش لازم است.
برای رشد اقتصاد کشور و اصلاح امور اقتصادی کشور به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت بکنیم. اقتصاد دانش بنیان یعنی چه؟ یعنی اینکه دانش و فناوری پیشرفته نقش آفرینی فراوانی و کاملی داشته باشد در همه عرصه‌های تولید. یعنی همه عرصه‌های تولید که عرض می‌کنیم، یعنی حتی انتخاب اون کار تولیدی، چون همه کارهای تولیدی رو لزومی نداره که انسان انجام بده، انتخاب اون کار تولیدی هم برخواسته از نگاه دانشی و بینشی و علمی باشه. این معنای اقتصاد دانش بنیان که در همه عرصه‌های اقتصاد دخالت داشته باشه. اگر ما این سیاست را دنبال کردیم و دانش رو پایه و زمینه اقتصاد کشور قرار دادیم و بنگاه‌های اقتصاد دانش بنیان رو افزایش دادیم، این منافع زیادی برای کشور، برای اقتصاد کشور خواهد داشت. هزینه ها رو کاهش میده، یعنی اقتصاد دانش بنیان موجب کاهش هزینه های تولید میشه، بهره وری را افزایش میده که ما یکی از مشکلاتمون کاهش بهره وری است امروز، کیفیت محصول رو افزایش میده، بهبود میبخشه و محصولات رو رقابت پذیر میکنه. یعنی در بازارهای جهانی میتوانیم ما از این محصولات به عنوان محصولات رقابت پذیر استفاده کنیم. در داخل کشور هم اینجور، یعنی در داخل کشور هم وقتی کیفیت محصول داخلی بالا رفت، ولو ما در مورد واردات تعرفه هم خیلی نگذاریم، واردات سرازیر بشه، وقتی محصول داخلی کیفیت بهتری داشت، قیمت ارزان تری داشت، مردم به او طبعا اقبال میکنن. یعنی یه چنین خصوصیاتی در اقتصاد تولید دانش بنیان وجود داره.
صنایع دانش بنیان صنایعی هستند که در آنها سطح بالایی از سرمایه ها به سمت نوآوری و ابداعات جدید روانه می شوند. اما آنچه مبرهن است این است که اقتصاد دانش بنیان اقتصادی نیست که در آن صرفاً از فناوری‌های سطح بالا استفاده شود، بلکه اقتصادی است که در آن تمامی کسب و کارها و صنایع از دانش در پیشبرد اهداف خود بهره می‌برند. در این بین برخی همچون رضا پدیدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، به رشد اقتصادی از طریق توسعه شرکت‌های دانش بنیان اعتقاد دارند.
ما پتانسیلی که در کشور داریم به ویژه در بخش خصوصی کشور بر هیچ کسی پوشیده نیستش. درسته ما اقتصادمون کماکان هنوز هم اقتصاد نفتیه و در مذاکراتی هم که در صحنه بین‌المللی داره صورت میگیره و نتایج خودش رو داره به خوبی نشون میده، خب به هر حال این هست که ما بتونیم از منابع هیدروکربوری خودمون، نفت خام، گاز و فرآورده‌های هیدروکربوری بهره برداری بکنیم و نقش درآمدی اون در اقتصاد بودجه ما کاملا مشهود و کاملا نمایانه. یعنی به نوعی میتونم بگم که ما کماکان یک اقتصاد نسبتا نفتی رو داریم دنبال میکنیم. در این صورت پتانسیل هایی که در اثر نوآوری ها و تشکیل فناوری های جدید در کشور شکل گرفته و همونطور که معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری گزارش داده، بیش از 5500 شرکت دانش بنیان و شرکت های کوچک و متوسط در زمینه فعالیت ها و نوآوری های روز به ثبت رسیده و باید به اینا بها داده بشه. این میتونه ظرفیت اقتصادی خوبی رو برای کشور ایجاد بکنه، جوانان ما رو میتونه به عرض بکنم به کار دعوت بکنه و زمینه های رشد و توسعه رو در اقتصاد ملی به وجود بیاره. استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های شرکت های دانش بنیان، شرکت های کارآمد و شرکت هایی که تونستن با نیروی فکری و نیروی جوانی در شرکت ها در فرایند اقتصادی کشور شکل بگیرن و اینها هستن که میتونن اون شتاب فزاینده اقتصادی رو در کشور فراهم سازی بکنن. این میتونه به تعالی اقتصادی کشور، به تعالی رشد و توسعه کشور بیانجام.
در یک اقتصاد مبتنی بر دانش، گسترش دانش و مهارت‌ها به نوآوری منجر می‌شود که این خود سبب افزایش بهره‌وری، افزایش درآمدها و کاهش تورم و بیکاری خواهد شد و این یعنی همان مسیری که آغاز شده، مسیری که به گفته دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، بر آن اساس شرکت‌های دانش بنیان 400 هزار شغل با کیفیت را ایجاد کردند.
دو دهه گذشته ایران فعالانه از توسعه صنایع فناوری پیشرفته و ایجاد اکوسیستم های نوآوری از طریق سیاست هایی چون ترویج و توسعه شرکت های دانش بنیان، تولید مبتنی بر دانش، ابلاغ قوانین حمایت از بنگاه های دانش بنیان و تحول تولید دانش بنیان را پشتیبانی کرده است. هدف از طراحی قوانین، تحول تولید دانش بنیان، توسعه فناوری و نوآوری در صنایع با فناوری پیشرفته، متوسط و کوچک از طریق ارائه مشوق‌ها و اعتبارات مالیاتی برای تحقیق و توسعه است. شرکت‌های دانش بنیان ایرانی امروز بیش از 400 هزار شغل با کیفیت ایجاد کردند که اکثر آنها توسط فارغ التحصیلان دانشگاهی اداره می شود.
در ساختار اقتصاد دانش بنیان بخشی قابل توجه از سرمایه گذاری ها می بایست به بخش های فناورانه و ایجاد زیرساخت های آن سوق پیدا کند. همچنان که به اعتقاد کلاهی، رئیس کمیسیون دانش بنیان اتاق ایران، اقتصاد دانش بنیان با سرمایه گذاری شرکت های بزرگ توسعه می یابد.
اتفاقاتی که در این چند سال اخیر افتاده اتفاقات مثبتی بوده، یعنی قانون حمایت از تولید شرکت دانش بنیان، ایجاد اکوسیستمی که به این شرکت ها کمک میکنه تا رشد کنن، از ایده و فناوری به محصول برسن، تا اینجا کار به درستی انجام میشه. مشکل اونجایی هستش که این شرکت ها میخوان وارد فضای اصلی اقتصاد کشور بشن و در اونجا دچار چالش میشن. چالش ها چی هست؟ اولا که فضای کسب و کار مناسبی ما نداریم، خودمون میدونیم رتبه‌مون در دنیا کجاست و این برای همه بنگاه اقتصادی هست. برای دانش بنیان ها آزاردهنده تره، چون اینها با روش ها جدید، با روال های جدید و نیاز به زمان های سریع تری دارن برای اینکه کار رگولاتوریشون انجام بشه. همینطور در وارد شدن به بازار متاسفانه مشکل دارن. بازار ما در بسیاری بخش‌ها می‌دونیم که بازار انحصاری هست، رقابت وجود نداره، شرکت‌های وابسته خصولتی‌ها هستن و ارتباط و تعاملات بین‌المللی هم ندارن. بنابراین هم از دانش مدیریت دنیا تبادلاتش بی‌بهره‌ن، هم فناوریشون نمی‌تونن تبادل بکنن و هم جذب سرمایه نمی‌تونن بکنن از خارج از کشور که یکی از مهمترین منابع جذب سرمایه برای همه استارتاپ‌های دنیاست. این سه تا مشکل رو ما داریم که خیلی هم نمی‌تونه دستگاه اجرایی مرتبط روش تأثیر بذاره. بیشتر تصمیمات حاکمیتی جاری کشور هست. ولی کاری که میشه کرد، یکی از کاری که میشه کرد این هست که تلاش کنیم تا شرکت‌های بزرگ، صنایع بزرگ بیان وارد شن و هم سرمایه‌شون رو بیارن برای این شرکت‌ها و هم این که تلاش کنیم برای این که این شرکت‌های دانش‌بنیان برن در زنجیره ارزش صنایع بزرگ قرار بگیرن. این اتفاقی است که اتاق بازرگانی میتونه درش نقش آفرینی بکنه. قانون جهش تولید دانش‌بنیان که اخیراً تصویب و ابلاغ شد، امتیازات و مشوق‌هایی رو برای منظور در نظر گرفته. مهمترینش بحث اعتبار مالیاتی برای تحقیق و توسعه است. شرکت‌هایی که هزینه بکنن در تحقیق و توسعه و معاونت علم و فناوری موضوع رو تایید بکنه، اون مبلغ هزینه از میزان داراییشون کسر میشه و این به نظرم چه بزرگی هست که میشه شرکت ها استفاده کنن. مشوق های دیگه هم در این قانون در نظر گرفته شده. میزان سرمایه گذاریشون هم اعتبار مالیاتی در نظر گرفته میشه شرکت های بزرگ. این کمک میکنه برای اینکه این حبس سرمایه‌ای که در این فضا صورت گرفته یه مقداری آزاد بشه، سرمایه شرکت ها بیاد، استارتاپ ها بتونن از سرمایه های جدید استفاده کنن و خصوص سرمایه گذاران خطرپذیر بتونن خارج شن و دوباره برن در شرکت دیگه سرمایه گذاری کنن.
سرمایه گذاری در زمینه صنایع دانش بنیان لزوم صرف نظر از مصارف و هزینه کردهای جاری را می طلبد و می بایست دولت و بخش خصوصی در صورت محدودیت منابع از هزینه های جاری خود کاسته و در طرح‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کند. در این میان قانون جهش تولید دانش‌بنیان گامیست برای رشد سرمایه‌گذاری‌های دانش‌بنیانی. مهدوی، کارشناس اقتصادی:
معتقدیم با داشتن قانون مترقی مثل قانون جهش تولید، نسل چهارم معاونت علمی که معتقدیم بر مبنای قانون جهش برنامه ریزی و طراحی عملیات داره انجام میده، نسل تحقق اقتصاد دانش بنیان میتواند باشد انشاءالله. چرا قانون جهش تولید تصویبش ضرورت داشت؟ علتی که میخوام بهش بپردازم اینه که یکی از بزرگترین سنجه های ارزیابی توفیق ما در اجرای قانون جهش همین سوالات خواهد بود که آیا تونستیم به این چراها جواب بدیم. تعداد شرکت ها در سال 92 55 تا شرکت، امروز بیش از 9000 تا شرکت. صندوق نوآوری شکوفایی به عنوان یک نهاد سرمایه گذاری سال 92 3000 میلیارد تومان سرمایه، معادل 3 میلیارد دلار. امروز 3000 میلیارد تومان سرمایه، معادل 56 میلیون دلار. که شرکت های دانش بنیان در سال 92 200 میلیارد تومان درآمدشون بوده و در سال 1402 450 همت درآمد این شرکت است. خب کاملا مشخصه که این اکوسیستم تغییر کرده. قانون 1401 که من به جزئیاتش نمیپردازم، چه ابزارهای مترقی در اختیار میده، هدف رو تبدیل میکنه به کارهای بزرگ، کارهای تاثیرگذار و رویکرد از ترویج علم و فناوری به رویکرد اقتصاد دانش بنیان. تمام آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون در همان سال اول پارسال که قانون مصوب شد تمامشون تصویب شد. یکی از ابزارهای بسیار مهمی که قانون جهش در اختیار قرار میده بحث تولید بار اول محصولات دانش‌بنیان و ترک تشریفات مناقص است. از آمار این خدمتون فقط عرض بکنم، بعد از تصویب قانون تا کنون 160 میلیون دلار، معادل 160 میلیون دلار
قرارداد بار اول بسته شده با شرکت‌های دانش‌بنیان که نتیجه این 1.3 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی است. یک برنامه ملی تحت عنوان برش استانی اقتصاد دانش‌بنیان تعریف شده که در فاز اول با 5 تا استان شکل گرفت.
در فضای رقابتی فعلی، رشد تولیدات و تثبیت نوسانات اقتصادی از مهمترین اهداف اقتصاد کلان است و به همین دلیل استفاده از شاخصهای اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت تقاضا میتواند منجر به هدف عالی مهار تورم و رشد تولید شود. طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی:
تولید و کاهش تورم به هم وابسته است. کاهش تورم و مهار تورم، مهار لجام گسیخته تورم مقدم بر رشد تولیده، باید از اونجا شروع کرد. مهمترین و شاید بگم تنها عاملی که تورم رو شکل میده این است که دولت برای ارائه خدماتش از رشد، از تأسیس، رشد و حمایت از نهادهای عمومی غیر دولتی به شدت خودداری کنه. این یکی از کارهایی که البته برای دولت سخته، چون واقعا نهادهای عمومی غیر دولتی مدیریت دولتی دارند، یعنی مدیران اونجا برای خودشون کار نمی کنن، حقوق بگیرن، در این حال از قوانین کنترل شدنی کنترل کننده دولتی معافن. یکی از دلایل و یکی از عوامل این شرایط بحرانی اقتصادی که به وجود اومده عملکرد نهادهای عمومی غیر دولتیه. من نمیگم که برخورد کنه باشون، حداقل این که دولت تصمیم بگیره از هر نوع حمایت، رشد، توسعه و گسترش نهادهای عمومی غیر دولتی خودداری کنه، بگه ما یه خصوصی داریم، کسی که نهاد خصوصی داریم، کسی که بر خودش کار میکنه، منابعش، عوایدش مال خودشه، نهاد عمومی غیر دولتی جلوشو بگیره.
همواره نقش دانش و مدیریت دانش در تأثیرگذاری بر تولید بسته به ساختار، روابط و شرایط اقتصادی حاکم بر اقتصاد دارد. همان گونه که در نظریه‌های جدید دانش به عنوان نوعی متغیر برونزا در اقتصاد به شمار نمی‌رود، بلکه بخش اصلی و کلیدی نظام اقتصادی است. دانش اصلی ترین نوع سرمایه است و این چنین است که همگان میگویند رشد اقتصادی ریشه در انباشت دانش دارد، زیرا انباشت دانش منشأ فناوری، نوآوری و کارآفرینی است. به عبارت دیگر تولید دانش بنیان یعنی اقتصاد منهای نفت. ستاری، معاون علمی اسبق رئیس جمهور:
نیرو انسانی فوق‌العاده‌ای داریم برای نگهداشتشون، برای جذبشون، برای در واقع اینکه اقتصادمون از این سلطه نفت، من وقتی راجب نفت صحبت میکنم خود نفت مهم نیست، مهم فرهنگ نفته که این فرهنگ نفتی باعث شده که ما یه همچین دولت چاقی داشته باشیم، اینقدر بروکراسی، اینقدر قوانین متناقض، محیط کسب و کار خراب از لحاظ کارآفرینی. وقتی داریم صحبت میکنیم بالاخره ما یه ملتیم، 5000 سال تاریخ داریم، ما تاریخ کارآفرینی داریم، تاریخ تجارت داریم، تاریخ دانش داریم، تاریخ فناوری داریم. توی من بکنم اون موقعی که نفت نداشتیم که به این در واقع اهداف دست پیدا کردیم. این که کشور به این برسه که مثلا اگه نفتشون نفروشه مثلا میخواد پولش از کجا در بیاره، اینا واقعا برای یک کشور مثل ما زجرآوره. وقتی راجبش داره صحبت میکنم واقعا یه عدد قابل توجهی از موفقیت های ما مدیونه در واقع تحریمه. اگه تحریم نبودیم که الان خیلی از این شرکت‌های دانش‌بنیان وجودم نداشتن. به هر حال تغییر رفتار بازیگرای بزرگ اقتصاد مثل وزارتخونه‌های مثل نفت، نیرو، جهاد کشاورزی خیلی میتونه توسعه بده این موضوع رو. این تغییر رفتار به ماهیت خود این وزارتخونه‌ها هم برمیگرده. چنین ماهیتی الان ندارن. این موقعی روان میشه که یه فرهنگی تو جامعه توسعه پیدا بکنه.
با در نظر گرفتن شرایط اقتصاد ایران، بررسی اثرات شاخصهای اقتصاد دانش‌بنیان بر رشد تولیدات میتواند یک گام دیگر ما را به رشد تولید و مهار تورم برساند.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
جان از هوایت لبریزم، دیوان جان بی تو قطعاً پاییزم. احساس من با تو تنها عادت نیست، من عاشقم عشق من این خیالت نیست. دیوان جان چشم تو راهم را بست، دیوان جان جز تو اصلاً راهی هست. شاید توی آخرین رویا، شاید باید تو هم عشق را باور کنی. باید شاید، شاید این دنیاست که میخواد چشم تو به خواب من آید. سهمم از دنیا توی شاید.
شوینده و بهداشتی من.
خلق یک اثر هنری نیازمند یک ابزار حرفه‌ای است. انواع مدادهای طراحی، مداد آبرنگی، مدادهای فلورسنت، گواش، آبرنگ، پاستل‌های روغنی و مداد رنگی‌های حرفه‌ای. محصولات آریا سری حرفه‌ای، تولید شرکت نقش تندیس آریا، نامی نو در میان هنرمندان و هنرجویان. هر اثر نقطه آغازی دارد.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمنداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
تا حالا فکر کردین با 150 هزار تومن چه تفریحی میشه کرد؟ یه پیشنهاد هیجان انگیز براتون دارم. موج‌های آبی مشهد، یک روز کامل تفریح و هیجان با تخفیف بلیط آنلاین 150 هزار تومن. تازه جایزه هم میدن. موج‌های آبی مشهد و تمام.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوبای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک پیش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
مهندس، برای پروژه جدید باید تراک میکسر و اتاق کمپرسی تهیه کنیم.
من شرکت آریا تراک رو پیشنهاد میدم.
واقعا؟ چطور؟
چون یکی از شرکت‌های بزرگ و با سابقه تولید کننده تراک میکسر و اتاق کمپرسی در ایران هستند. مجوز کاربری سازی و تحویل فوری با ضمانت واقعی هم دارن و از همه مهمتر کیفیت ساخت دستگاه‌هاشون بسیار بالاست.
خیلی هم عالی. چی از این بهتر؟
ماشین ساخت ایران، عمران افزار آریا تراک.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
روزتون بخیر. اینجا رادیو اقتصاد. خدا قوت میگیم به همه کشاورزان عزیز و باید بهشون گفت که دستان پرتوان شماست که پرورش دهنده غذاییه که سر سفره ماست. سفرتون پربرکت.